185 نوشتم. 165 166 دیگه معامله. 141 علیکم السلام، خوش آمدید. دست شما درد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبت لأهل التقوى والیقین. تا حالا این دو تا فرمایش، علیکم السلام، خوش آمدید. تا حالا این دو تا فرمایش امام رضا علیه السلام را هدبندت افتاد مامه؟ تا حالا این دو تا فرمایش امام رضا رو دو بار توضیح دادم با توضیحات علمی، امروز توضیح میدیم به توضیح سوم، باز یه سری دیگه چیزا میگیم، باز حرف آقایونم که فرمایش شما هم بود، ترجمه اینا هم هست، فرمایش آقای صادقی هم هست، باز میگیم، بعضی جا نقدش هم میگیم. یکم صبر کن. بسم الله الرحمن الرحیم، خوش آمد. دوباره عبارت ها رو نگاه کنید، نحوه قرائت فرق میکنه، معنا فرق میکنه. دوباره شد توجیه چندم، سوم. و ورد تفصیل و ما یؤخذ و ما یجتنب و فی فصل هیجان الدم. از باب نوعها، صنفها، قسمهای مختلف در زمانهای مختلف چه چیزایی عقص شود از برای خوردن و آشامیدن و یا اجتناب شود در فصل هیجان الدم، یعنی در ماه بهار، مخصوصا ماه اول بهار. حالا خودش شروع میکن. آذار و عدد و ایامه واحد و ثلاثون یوما و فیه یطیب اللیل و النهار. ببین ثلاثی مجرد خوندم، قبلا ثلاثی مزید بودم، حالا یطیب. یطیب اللیل و النهار و تلین الارض و یذهب سلطان البلغم و یهیج. باز مجرد خوندم، ثلاثی مجرد. و یهیج الدم و یستعمل فیه من الغذاء. عربی افصح، غذا نگی که فارسی میشه، غذا کسره بده. و یستعمل فیه من الغذاء اللطیف. تو کتابای ما ویرگول داره، تو تمام نسخ واو داره، چاپخونه اینجا اشتباه کرده، به جای ویرگول واو بذار. و لحوم والبيض. عربی غیر فصیح بیز میگن، عربی فصیح بیض. اینجوری میگن، باز اعرابش ردیف کنم. والبيض النیم برشت. والبيض نون احروف شمسی، نون احروف شمسی تشدید بذار. والبيض النیم برشت، نیم برشت. داره امام رضا تو ایران حرف میزنه مثل هارون الرشید. و یشرب، بله چرا معربه، فارسی معرب، بله بله. و یشرب الشراب و یشرب الشراب بعد تعدیله بالماء و یتقا. پرهیز شود، نگفت شما پرهیز کن، مجهول بخون. و یتقا فیه اکل البصل و صوم. زمه بده، حرکت مناسب با واو چیه؟ زمه. لذا افصح اینه که زمه بدی، صوم نخونی با فتح، به اعتبار واو زمه بخون. و الصوم و الحامض و یحمد فیه شرب المسهل و یستعمل فیه الفسد و الحجامت. باز تو عبارت ادامه داره تو این کتاب، باز این هم حاشیه زدیم، انشالله یه چیزایی میگه. حالا ترجمهش، اولین ماه بهار به اسم رومی آذار است و به اسم ایرانی شمسی فروردین است و تعداد روزهای این ماه 31 روز است و در این اولین ماه رومی علیکم سلام الله و در این اولین ماه رومی، ببین یطیبو دو تا معنای کنار هم میذاره. یه بار داریم بحث خوراک میکنیم، قبلا گفتم میگیم غذا یا ریزم و غذی باشه، سالم باشه، طاهر و حلال باشه، طیب باشه، یعنی پاکیزه باشه. یه بار دیگه داریم بحث هوا و نسیم بهاری میکنیم، میگیم هوا پاکیزه باشد و معطر باشد. گرفتین حرفمو؟ لفظ معطر هم اضافه کردم، چون خیلی از گلهای بهاری شکوفشون چیه مؤمنا؟ معطره. دیدین یک کلمه اضافه کردم، این شد مبحث چیه؟ عمو گلشناسی، به اصطلاح تخصصی گیاهشناسی. مبحث مورفولوژی، مور این مور بنویسید، مورفولوژی یا ریخت شناسی گیاهی، این یه بحث. مبحث عطریات طبیعی از باب ایجاد تراوت و شادابی طبیعی و از باب تقویت حافظه، اینم دو تا بحث که باز کتابای تخصصی است در عطر درمانی. منتظر ما باید چی گفتم؟ عطر درمانی. علیکم السلام. کتاب داریم ما، کل کتاب همینه. دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه. اینم مؤمنا مبحث عطر درمانی. پس ببین کلمه یطیبو دو چیز گفتم، هم پاکیزه باشه مؤمنا، هم معطر باش. اینم این. و تلین الارض، دست درنه، خدا شما رو با عافیت. و تلین الارض، در ماه اول بهار زمین نرم می شود. این نرم شدن زمین تلینو، نمیگه ملین، نه، میگه تلینو، نرم می شود. نرم می شود یعنی چی؟ کل کره زمین تو قسمتی که اعتدال بهاری دارد این چنین است. اون بحث زمین شناسی میشه. بحث دیگه مربوط میشه به هواشناسی و اکوسیستم آب. یعنی در ماه اول بهار ضریب رطوبت هوا و فضایی که درش زندگی میکنی و ضریب رطوبت خاک بالا میرود. از نظر تخصصی مهندسی کشاورزی یعنی خاک آماده رویش انواع گیاهان، درخچه ها، گل ها، میوه های جالیزی و قلات شالیزار می شود. خب حالا از نظر چهارم که مهندسی کشاورزی است، تا چه مقدار از سطح خاک مفید برای کشاورزیه؟ میگیم از سطح خاک بگیر تا تقریبا 90 سانت. در بعضی جا یک کم بیشتر میشه 1 متر، در بعضی جا کمتر میشه 30 سانت، 15 سانت، تا اینکه اون محیط چه محیطی باشه. ولی کلن وقتایی که درختان یک منطقه ای رو بیرویه قطع میکنن یا با بیل میکانیکی یا اینها تراز ظاهر خاک لازم را به هم میزنن، دیگه خاک از مفید بودن کشاورزی میافته. ولی مفید بودن بناسازی و فونداسیون و زیرساخت محکم به درد میخوره، اما در بعد کشاورزی به درد نمیخوره. چون ما در بحث رشد و نمو زیستی گیاهی و جانوری هستیم، پس نرم شدن سطح خاک برای ما مهم است و برای همه موجودات زنده. دیدی لفظ تلین چقدر مطلب داشت؟ فعلا یکم استاپ کن. و یذهب سلطان البلغم، قدرت و تسلط قاهرانه جابرانه یعنی غلبه بلغم در این ماه اول بهاری از بین می رود. حالا شخصی که 40 سال به بالا دارد به چرخه حیاتی سنی خودش کم کم غلبه هست، سلطان بلغم هست. اگر یه سری چیزا رو رعایت نکنه او رو زمین میزنه. میگه خدا تفضل ویژه نسبت به همه موجودات زنده کرده که حالت کرختی و نارسایی تنفسی و گوارشی از باب سیر طبیعی در نمو و رشد صحیح بهاری به رطوبت مفید، به نسیم مفید، به محیط معطر مفید، یعنی رشد مفید برای هر موجود زنده در داخل و خارج، یعنی در درونش و در بیرونش. یکیش در درون مبحث تکثیر و رشد نمو و صحیح گلوبول ها و گلوبول های سفید و قرمز و گویچه ها و نمیدونم پلاکت ها و آلبومین ها و بقیه چیز هاست. در محیط بیرون شادابی و تراوت لازمش رو بهرمند می شود. در مبحث رشد طولی و عرضی افراد به مقتضای سنی که دارن که قبلانا بحث کردیم 25 تا 35 سالی و چیزای دیگه. حالا این تیکه مؤمنان، پس خدا به رحمت واسعه رحمانیتش، رحمانیت بسم الله الرحمن، به همه مخلوقات این رحمت واسعه رو نموده از جمله انسان. سختی و مردگی زمین را از بین میبرد، بیابی و خشکسالی را از بین میبرد، نبود فراوانی نسل هر موجود زنده را از بین میبرد، ایجاد توان باروری در هر موجود زنده ایجاد میکند، چون هیچ لقاحی صورت نمیگیرد در محیطی که جامد باشد. باید محیط مرطوب باشد، گرمای مفید، رطوبت لازم و حالت محلولی مخلوطی داشته باشد. اگر نه اسپرم جنس مذکر و تخمک جنس مؤنث لقاح پیدا نمی کند به سیر طبیعی. معلوم شد مؤمنا چی گفتم یا نه؟ و یهی جدم، به هیجان آمدن خون از حیث تولید خون تازه و از حیث رقیق شدن خون، و یستعمل فیه من القضاء اللطیف، مثل سوپ رقیق باب بره، و لحوم، گوشت‌های مفید، گوشت‌های مفید، الف لامش گرچه جنس جمع محل الف لام جنس مفید عموم، ولی معهود ذکری و معهود ذهنی هم هست، به اعتبار روایاتی که میگوید تون تون گوشت قرمز نخور، از 3 روز کمتر نباشد، زیاد روی در خوردن گوشت شکار نکن. حتی تو روایات امام صادق در تحف العقول دارد که 4 چیز انسان رو سریع پیر میکنه، یعنی هنوز به پیری شناسنامه ای نرسیدی، مبتلا به پیری فیزیولوژی میشی، پیری زودرس. یکی چی عمو؟ اکل القدید. مباحث خودم، اکل القدید، قدید با قاف، یعنی گوشتی که در آفتاب خشکیده است، یا گوشتی که دود بهش دادن و نمکش زدن به خاطر اسکن تا ماندگاری گوشت بیشتر باشد. یعنی ظاهر اسکنه رو میبینه. اما اینکه گوشتی که در آفتاب خشکیده شده منهدم میکنه بدن را و هرم با هد و چشم و پیری زودرس را قبل ان یهرم، قبل از اینکه به سن شناسنامه به پیری برسه میرسونه، اکل القدید. حالا گوشت مونده یا در آفتاب خشکیده یا آویزون کرده، یا اینکه بعضی شمالیا یا بندریا میان ماهی دودی درست میکنن، علاوه بر اینکه پیری فیزیولوژی می آورد، یکی از علل اصلی ایجاد سرطان سینه و پستان است. پنیر مونده، گوشت کپکی، غذاهای کنسروی و مانند اینها، یکیش هم مباحثه خودمون، ماهی دودی، گوشتی که در آفتاب خشکیده است، اینم یکی از عوارض سوء است. پس ببین مؤمنا، این الف لام درسته امام رضای رؤوف میاره میگه واللحومه، و درسته از نظر صرف و نحو و علم اصول جمع محلا به الف لام جنس مفید عموم است. این وقتیه که شما فقط همین تیکه روایت رو ببینی از باب فقه الحدیث، اما وقتی که بقیه روایات رو هم مشاهده کنی از باب تعادل و تراجی، ببینی بعضی از دلالت‌های بعضی از لحوم رو نباید عمل کنی. یکم ازتون شماردم، مثلا تو روایات داریم گوشت گاو مناسب برای خوردن نیست، برای بعضی بیماری های خاص مفید است، مثل اینکه گوشت بقر جوان یعنی گوشت گوساله رو با برگ چغندر بجوشونی، برای بعضی از بیماری ها از جمله درمان بهق مفید است. حالا سر جاش هر وقت رسیدیم یکم توضیح میدیم. اما اینکه همجوری آدم فقط پولی خرج کنه به هر جا، اینکه چربیش کم تره بهتر به دید ظاهری، و قصه هم بگه حاج آقا ما که پولمونه میگیم، این دیگه بحث پزشکی علمی نشد، این شد ظاهر. باز تو بهترین گوشت ها گوشت گوسفند است، برای کل مردم ران گوسفند، و برای مؤمنین خاص که میخوان به سنت پیامبر اکرم عمل کنن ذراع گوسفند. علتش هم میاره، میگه چون که ذراع گوسفند از مراکز تجمع سموم دورتره، بعد مبحث تبادل سلولی، تبادل مولکولی، مبحث خاصیت معینگی و خاصیت اسمازی که در گیاهان هست، آوندهای چوبی و یا آبکش، در مبحث حرکات هورمونی، حرکات خونی تو رگ‌ها و مطالب دیگه، مبحث هورمون‌ها، همین بحثا مطرح میشن. دیدی اول آخر از چی عمو؟ از مراکز سموم که میان تنه هست دور ذراع. پس به سنت پیغمبر عمل کردن یعنی به بهترین مدل زندگی صحیح عمل کردن. حالا یک مثال به گوش زدم، حالا این گوش یک بار صرف مصرفشه، یک بار ماحصل گوش و شیرازه گوش رو مصرف میکنی، باز حکمش عوض میشه. مثلا اگر کسی کم خونی شدید دارد در اثر بخیه زدن یا مثلا سزارین زن و مانند او، اینجا ما میخواییم اول سریع پلاسمای خونش رو تأمین کنیم و بعد افت فشار خون و کمخونیش رو ترمیم کنیم تا رو به اغما و موت نرود. اینجا میگیم مثلا جیگر سیاه خورد کنه تو شیشه های استوانه ای، یک کم هم روش نمک بپاشه، درش بنده تو آبجوش. حالا مباحث خودم، میگیم جیگر سیاه گاو بیشتر از جیگر سیاه گوسفند پلاسما دارد. پس اگر میگیم هر روز یا هر روز دو سه بار ظرف یک هفته فشار خون هفتش رو به 12 برسون، الان تو مباحثه ما خانومی که سزارین کرده است یا کسی که عمل باز داشته است از بدن، بخیه زیاد خورده، خون روش زیاد داشته، میگیم پلاسمای جیگر سیاه گاو بیشتر از جیگر سیاه گوسفند است. ببینید همون شرایط شده حالت اضطراری، حالت اختیاری نیست که باز برگردیم سر جای اول و بگیم جیگر مثلا گوسفند، اما بدون که احشاء داخلی حیوانات حلال گوشت رو نباید زیاد بخوری. باز انشاءالله تو بحث مثانه باز روایات میانیم، اگر کسی احشاء داخلی حیوانات حلال گوشت رو زیاد بخوره وجع المثانه، درد مثانه میگیره، مقدمه میشه برای سرطان مثانه. سر جای خودش حسابی توضیح میدم. دیدی مؤمنا تو لحوم الفلام جمع محلا به الفلام جنس، همه گوشت ها یک کم دو جلسه توضیح دادم، امین روزم تکمیلش گفتم. من نگاه به بقیه روایات که میکنی از باب تعادل و تراجی میبینی با یه عینک مفید عام استیعابی جمع محلا به الفلام جنس، عام شمولی عام استیعابیه، به یه نگاه دیگر الف و لام معهود ذکری و معهود ذهنی هر دوش هست. ذکریا باشه یک سری روایات خوندم، ذهنیا باشه از باب این که هر شخصی حب ذات داره، خودش دوست داره، سلامتیش دوست داره، استمرار عافیتش رو هم دوست دارد. پس جاهلانه و غافلانه نباید عمل کنه. حالا که میدونه بعضی چیزا رو بلد نیست، تحقیق کنه یا بپرسه. علم و عقل دیگران رو زمیمه علم و عقل خودش کنه، بعد عمل کنه، حتی عمل جسمی، حتی خوراکی. خب معلوم شد مؤمنان. بیض نیم، نیم برشت. خب ببین عمو جان میگه نیم برشت، سرخ کردنی نیست، برشته جر نیست، آبپز عسلی نیست. درست مؤمنان همون سبکی که جلسه قبل گفتم اینجوری درسته. خب معلوم شد مؤمنان ها به زمینه بقیه روایات، تخم مرغ به اضافه پیاز به اضافه روغن زیتون دائما هم میزن، یا اینکه یبوست نداری، چربی های مضر خون نداری، فرض کن از درصد تعادلیش بالاتر نرفته، حالا میگیم برای اینکه تصرف شرائین نگیری اینجا تخم مرغ رو با پیاز بخور، اینم تو به حال جلد 66. و یو شراب و شرابو، اینجا ببینید به صورت مجمل میگه امام رضا علیه السلام تو طب الرضا، تو طب الرضا یعنی رساله ذهبیه، این اول همش عربیه، خب او یک قسمت به صورت مجمل میگه اینجاست، میگه و یشرب نوشیدنی را، چه نوشیدنی؟ مجمله. جای دیگه این نوشیدنی میگه تو قسمت مال حافظه، میگه آنجایی که عسل رقیق شود، در بحث تقویت حافظه، بعد با اهلیج، باز یک جای دیگه آخر آخرش، آخر دیگه رساله ذهبیه، خب میگه واشرب من ساعتک شیئا من المومیایی. پس قسم دوم که رفع اجمال کرده در بحث تقویت حافظه است. در باب تقویت حافظه میگه با این اهلیج، به اصطلاح همین شما زنجبیل، اینا میگن زنجبیل که تو عسل بپرورونی، خب این چی؟ همون تقویت حافظه میاره. یک بار دیگه نه، من کار به تقویت حافظه ندارم، من کار به ازدیاد عقل و ضریب هوشی دارم. آخر رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام میفرماید واشرب من ساعتک شیئا من المومیایی بشراب العسل او بعسل منزوع الرقوة فانه يرد الماء مثل الذي خرج منك. هر شوهری که میخواد سلام علیک خصوصی با زنش کنه، اول مقدمات رو انجام بده. حتی در بحث مقدمات میگه با اناری های زنش کار بگیره تا ماء منی ازش بیرون بیاد، بعد دخول کنه و برکت بریزه. باز تو روایات میگه برای اینکه رمل نگیری، شن کلیه نگیری، زود از جات بلند نشو، به دست راستت استراحت کن، بعد بلند شو برو غسل جنابت. این حرفا قبلش هم دستشو اینا. حالا بعد از غسل جنابت میگه برای اینکه قوات زود برگردد، سیستم ایمنی بدنت هم جور نرمال باشه و قوی، سیستم ایمنی داخل دستگاه گردش خون، سربازهای داخلی به صورت وفور باشد و ضریب مقابلش در مقابل باکتری ها، میکروب ها، ویروس ها، باسیل ها قوی باشد، میگه عسل رقیق شده، عسل مصرف کنید. بعد میان میگیم آقا کسی که سیستم اعصاب مرکزی ضعیف شود در مخچه و بصل و نخاع، ضریب هوشیش و ضریب تمرکز فکر و ضریب پردازش اطلاعات، یعنی ضریب عقل کاربردیش کم میشود. حالا امام رضای رؤوف میفرماید عسل رو با مومیایی. این بزرگوارا از زمانش تا حالا جای مومیاییش همجور مومیایی می‌نویسه.
و من اراد ان یقل نسیانه فلیأکل کل یوم ثلاث قطع زنجبیل مربا بالعسل و اکل الزبیب بالغدات علی الریق یزید و قوتن فزن.
علیکم السلام. بعد آخر روایت
و من اراد ان یزید فی عقله یتناول کل یوم ثلاث هلیجات به سکر ابلوج،
یعنی شاخ نبات از شکر سرخ یا شاخ نبات از شکر زرد خوزستان، نمیگن سکر ابلوج. حالا منظورم این تیکه است. بعد این بنده های خدا حالا دنبالش اینجا خلاصی یه جایی داره، همون درست فقط لفظ همون مثلا مومیایی آورده، تو ترجمهش هم باز لفظ همون مومیایی آورده. وقت من دیدم تو کتابای دیگه که خیال میکنن مثلا عسل با مومش، بعد حاشیه میزنه میگه عسل موم طبیعیش بخورید، این مومایی که تو بازار هست نمیدونم پارافینه، گلیسرینه، چی چیه اینا خوردنش خوب نیست. نه عمو جان، اصلا اینجا بحث موم عسل نیست، عسل لفظ مومیایی میاره چون امام رضا بین ایرانی هاست، داره وسه هارون رشید ایرانی حرف میزنه، خب بعد لفظ مومیایی میاره، به یونانی میشه مومیا، به عربی میشه عرق الجبال، خیلی هم تلخه. یه روز ستون توضیح دادم این مومیایی که اینجا میگه منظور اینه. چرا؟ داره با یک ظالم حرف میزنه مثل هارون. ها این ظالما بارفروشی دارن، مسکرات هم دارن، این که روشاخه شدیه، دیلینگ و دلونگ و دانگ و دونگ و رقص و اینا هم دارن. حالا داره به دلالت زمینیه امام رضا به اون ظالم میفهمونه این که در پزشکی قدیم و جدید، غربی و شرقی، شراب مسکر را، الکلیسم را ترویج میدن و میخورن و میگن مثلا از چرتاشون یکی اینه، بعضی از این چرتای غربی شرقی ها را این آورده تو بحثش. خب خلاصه تو کتابش این آورده. به شما عرض کنم که اونها میگن تلخی شراب سبب تقویت معده میشود، این اروپا غربی ها. و به شما عرض کنم که اون شیرینیش سبب میشود که شخص سیری رو احساس کند. جوابش چیه؟ دوره هم میکوبتش به دلالت زمینی، نهی از منکرش میکنه هارون رو، هم به دلالت صریح لفظیه مطابقیه دوره میگه اگر میخوای دست از پرخوری برداری و اشتهای کاذب نداشته باشی و اضافه وزن شدید و چاقی مفرط نداشته باشی، شیرینی طبیعی بعد از غذا بخور، بهترینش عسل. بعد از اونم که باز تو روایات داریم هفت خرما بعد هر غذا، یادتون اومد قبلا اونو گفتم. مطلب دوم، تلخی که اونها میگن و از حرام به خیالشون میخوان تقویت معده و دستگاه گوارش کنن، الکلیسم و انواع الکل هایی که مسکره، اینا مخرب دستگاه گوارش و مخرب سیستم خونی و مخرب مغز و اعصابه. امام رضا میفرماید تلخی طبیعی را مصرف کن، مومیایی. که گفتیم در کل هفته دو تا ماش، به اندازه دو تا ماش بخوره بسه. در بحث تراکم استخوان، در بحث جوش خوردن جای شکسته و در بحث‌های دیگه و مباحثه خودمون در تقویت معده و دستگاه گوارش، اینی که امام رضا می‌فرماید آخرین پیشرفت‌های علمی تازه یک کم فهمیده، خودشون به این ترویج مسکرات و الکلیسم در غرب و شرق تو گردابش موندن، چقدر ضایعات داره. یکیش سرطان دهانه، یکیش کودکان ناقص الخلقه است، یکیش مات شدن حافظه موقته. چند تا نقطه همجور منفی بذار. خب معلوم شد مؤمن ها اینجا. آفرین آفرین. مومیایی خودش یک ماده ایه بین کوههای استحبانات ایران و داراب فارس، از فشار صخره‌های ستر یه ماده شیمیایی علای صخره‌ها میاد بیرون، هر چی سیاه‌تر باشه و خار و خاشاک نداشته باشه خالص‌تره، خیلی هم تلخ. آفرین آفرین. نه میگه نه جداسا، میگه ممزوج. تصاف هم بودیم خط ببینم عمو. نه ببینم عمو جا میگه واشرب من ساعتی که، بعد از اینکه از قسل جنابت اینها هست، آخرشان آخر سرزه، واشرب من ساعتی که شیئا من المومیایی، به شراب العسل، به عسل رقیق شده. این یه ماشی که مثلا میخوره، یه ماشا زیاد نه، اندازه یه ماش که از این مومیایی میکنه تو دهنش میذاره، تلخ زهرمار، خیلی تلخه. حالا میگه چی؟ به شربتی از عسل، نه شربتی از شکر و قند، نه شربتی از نوشابه. نه این روش میخوره، روش میخوره. این شد قرص طبیعی. مثلا یه ماشمومیای میذاره تو دهنش، قرص طبیعی. خب بعدم شربتی از عسل، عسل رقیق شده روش میخوره که بره پایین. گرفتین معامله چی شد؟ مومیایی خود عسل نیست ها، لمکان بایی که است و منی که است. میگه و شرب من ساعتی که شیئا من المومیایی به شراب العسل او به عسل منزو. درست شد مومن ها؟ آفرین. بله بله بله، فواید خیلی داره. یه روز باید کتاب تخصصی گیاهی بیارم فقط درباره مومیایی بگم. فعلا خواستم اینجا رو خوب تصور کنید، کار به ترجمه ها نگیه. منظور من این بود. و یشرب الشراب و بعد تعدیله بالماء. توضیح دادم ها، سه قسمت طب الرضا هم توضیح دادم. و یتقا، پرهیز شود در این ماه اول بهار خوردن پیاز و سیر و حامض. حامض مؤمن و معناش وسیعه، نکره محلا به الف لام جنس، مفیده عام اطلاقی عموم علی البدله. ترجمه حامض رو ترشی بنویس، ولی زیر ترشی یه خط بکش این عام اطلاقیه، یه خط بکش. من مثال زیاد زنم زیرش به خاطر اینکه ترجمه های مختلف ناتمامه. پس زیرش بنویس ترشی از باب عام اطلاقی عموم علی البدله. کنار این ترشی بنویس مثلا میوه ترش مثل گوجه سبز، مثلا میوه نارس مثل سیب ترش، کسا حافظه هم ضعیف میکنه تو روایات داره. خانومی که شب زفافشه تا یه هفته نباید سیب ترش بخوره، اگر نه عقیم میشه. این حالا روایات دیگه است. مثل تمر هندی، مثل ترشیجات، مثل سرکه، مثل آب لیمو. خب معنیش همه اینا رو میگیره ها. سود حامض رو فقط سرکه معنا نکنی یا ترشیجات که بعضی بزرگوارا اینجوری کردن، شما اینجوری معنا نکنید، معنا ناتمامه. بله، به خاطر اینکه خود خون رقیق هست، خود حرارت داخلی کاهش پیدا کرده، نباید آدم به رقت خون بیشتر دامن بزنه. همینطور که غلظت زیادی خون، غلظت زیاد خون کشنده هست، سکته میاره به نوع لخته، رقیق شدن بیش از حد خون هم سکته میاره و کشنده است. خب معلوم شد مؤمنان، خود فصل بهار به خاطر رشد نمو حتی در سطح داخلی، حتی سلولای خونی و از حیث مایعات به اندازه کافی رقیق هست. تو به این رقیق شدن خون و کاهش فشار خون، اینایی که شماردم ها، هم خون رو رقیق میکنه، هم فشار رو میاره پایین، فشار خون رو، هم بعضیاش علاوه بر این دوتا تپش قلب رو هم زیاد میکنه که آب لیمو باشه. میگیم به اندازه کافی جوی که زندگی میکنیم اینجور هست، بیشتر به او دامن نزن، یعنی سبب مرگ خودت نشو. و یحمد و فیه شرب المسهل، اما زیاد نباید مسهل مصرف کرد، زخم اثناعشر زخم معده میاره و جدار مخاطی داخل روده ها رو خشک میکنه، ترک میزنه. مسهل به قاعده. و یستعمل فیه الفست و الحجامه. خب در تیکه بعدی هم که اصول شما دیروز خوندیم، بعد بیا سر همون ولا یشرب الماء على ریقه نیسان و ثلاثون یوما فیه یطول النهار و یقوى مزاج الفصل و یتحرك الدم و تهب فیه الرياح الشرقیه و یستعمل فیه من المآكل المشویه و ما یعمل فیه بالخل و لحوم الصید و یعالج الجماع. ببین عمو، افصح اینه که خل بخونی، خل نخونی، بالخل. افصح اینه که جماع نخونی، جماع با کسره، این افصح در ادبیات عرب. و تمریخ و به دهن فی الحمام
ولا يشرب الماء على الريق و يشم الرياحين رياحين بفر و يشم الرياحين و الطيب اشبائی بخون و الطيب. حالا اینجا سر کلمه الريق اکثر مترجمین از جدید و قدیم حتی این بزرگوار این رو به معنای لغوی میگیرن که ناشتاست. ببین مؤمنا اگر ناشتا مراد بود خب نه الف لام میخواست نه علا میخواست، باید اینجوری میگفت ولا یشرب الماء ریقا. در ماه دوم بهار که نیسانه صبح ناشتا آب نخور. ترجمه ها اینجوری معنا میکنن با حال این که اینجا هم الف لام داره هم علا. اگر بخوایم کوتاه بیایم و حرف لغوی قبول کنیم باید بگی بعد از ناشتایی آب نخور لمکان العلا، اگر بخوام کوتاه بیام و قول لغوی قبول کنم. بر ناشتایی آب نخور یعنی بعد از ناشتایی آب نخور، گرفتی عمو جان؟ زیایی گوید اینجا مسامحه در تعبیر کردم قول لغوی پذیرفتم اما مکان علا یادتون باشه. اون ترجمه ها همه ناتمام. اما اگر غذای آبکی غذای شل روی غذای آبکی و شل مثل حلیم مثل شله مثل سوپ روی اینها آب نخور، روی غذاهای چرب که چرب روانه غذا داغه روغن جاریه یا روغن مایه و مانند روی غذای چرب آب نخور نسخ خاص داره. این که بعضی روایات داریم که اگر خیلی تشنه شدی و نیاز به آب پیدا کردی آب بخور، باز تو اون روایات میگه بعد از غذا سه لقمه غذا، بعد از خوردن آب آخر غذا سه لقمه غذا بخور. این بزرگوار تو ذهن مبارکش بوده این روایت رو فقط آورده اما گفته این که بعدش یه لقمه ای غذا بخوری سه لقمه یادش رفته. خب معنیش اینه فرمایشش این تیکه ناتمامه. و یشم و ریاحین و طیب که گفتیم اینها طبیعی باشه. حالا یه یادگاری در بعد اخلاق. چشم ماه مبارک رمضان ربیع القلوب، همینطور که بوی گل طبیعی و عطر طبیعی حافظه را قوی می کند ذریب هوشی را بالا می برد و توان پردازش اطلاعات را افزایش می دهد، باید گلهای سرسبد هستی را استشمام کرد و از عطر یکم فازش قوی ها خیلی دقت کن و از عطر وجودی چارده معصوم استفاده کرد، یعنی از نور ولایت بهره برد همانطور که از قول ولایت فعل ولایت و تقریر ولایت بهره میبریم. همه فقها و مراجع عظام قول معصوم فعل معصوم و تقریر معصوم را حجت می دانن و اجماعی را در شیعه حجت می دونن که کاشف از رأی معصوم باشد، زیرا که بوی خوش علم و یقین بوی خوش انطباق معتی و به فعل سرزده از تو که انطباق پیدا کند با مأمور و به شارع مقدس، بوی خوش چنین انطباقی در اطاعت و تبعیت از معصوم است بعد از شناخت قول و فعل و تقریر معصوم. در مبحث سیر و سلوک ولایی از طریق اهل بیت اینجا عطر خوش و درخشش و نورانیت علمت عقلت فهمت شعورت تحصیلت تدریست کتاب نوشتنت سخنرانیت و مانند او، عطر خوش نور ولایت در همه زمینه ها اگر میخواهی
از شما استشمام شود باید به نور ولایت تمسک کنی. این فازش قوی تر ها، یعنی در هر مقدمه از تحصیل و بعد در بحث زکات علمت همیشه باید خالصانه لوجه الکریم بروز ظاهری علنیش در صحرای محشر یسعى نورهم بین ایدیهم، در اینجا هم نورانیتش برای شما جلوه‌گر شود، نور العلم نور العقل همجور ادامه بده. اینا رو باید بهش برسی، یعنی اول باید شناسایی کنی، بعد باید کسب فیض کنی، بعد به کرم و فضل خدا و دعای خیر معصوم در شما این نور ولایی با همه ابزار قدرتش جلوه‌گر بشه. اون وقت هیچ حاسدی، هیچ خبیثی، هیچ حیله‌گر و مکاری نمیتونه سر شما رو کلا بگذره، چون نورانیت ولایی از هر حیث داری کیس بالفعلی، مؤمن بالفعلی. صلوات بر محمد و آل محمد.